بگشای برادر، تیرگی ها را مفرد بان که از دامش ریدی بر نهاد دام دیگر، بان که از دامش ریدی بر نهاد دام دیگر. دشمنت دین آفریده، دین از دین آفریده، او که از هر در بتازد بر مه و اختر بتازد، او که از هر در بتازد بر مه و اختر بتازد، را آشوب ببیند بر تازان تر بتازد، را آشوب ببیند بر تازان تر بتازد.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه مردم عزیز ایران. سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی رو تبریک میگم به همه مردم غیور ایران. ما با هر نوع تفکری، شاید اوضاع اقتصادی خوبی تو مملکت نباشه، ولی ما پشتیبان ولایت هستیم و فردا شرکت میکنیم، مشتی به دهان استقبال میزنیم. واقعا ما باید هر لحظه پشتیبان مملکتمون باشیم، پشتیبان رهبری باشیم. یک لحظه دست از این پرچم سرنگ خوشگل جمهوری اسلامی دست بر نمی‌داریم. تا پای جانمون برای ایرانمون می‌جنگیم. پاینده باد ایران و ایرانی. رضا کنعتی هستم از شهرستان نیمروز.
خوب، خیلی ممنونم از دوستان گرانقدرم در اتاق فرمان، آقای موسوی نژاد عزیز تهیه کننده امروز برنامه پویش که با سلیقه این ترانه ها رو انتخاب میکنن و خودشون هم از برای زمان انقلاب فکر کنم از انقلابیون بودن، اگه سن و سالشون رو یه خورده کم نگم. آره فکر کنم 9 سالتون بوده، من فکر نکنم. حالا ایشون میگم من 10 سالم بوده، من تکذیب میکنم البته، ولی فکر کنم زمان انقلاب بودن دیگه. به هر حال 10 سال بالاخره خودش جزوی کسایی حساب میشه که جزء انقلابی. آفرین، خودشون میگن شعار مینوشتیم در میرفتیم. من خب زمان انقلاب 3 سالم بیشتر نیست، ولی یادمه، یعنی 3 4 سالگیمو یادمه که یکی دو بارم به اتفاق مادر عزیزم توی این تظاهرات ها شرکت کردیم. کوچولو بودم دیگه، این شلوغی‌ها و همه‌ها رو یادمه، ولی دیگه بقیه‌اش یادم نمیاد. ولی سید بزرگوار فکر کنم کامل یادش باشه، رفقایی که صدای من میشنون خاطره دارم بفرستن. گفتن چهارشنبه پنجشنبه نبودی، به یادت بودیم گل پسر، خیلی متشکرم، ممنونم. عذرخواهی میکنم به خاطر اتفاقی که افتاده بود نتونستم خدمت برسم، عذرخواهی میکنم. 914-0699 از یه سری عدد و رقم فرستادن، گرونی ها گرایی کردن، گفتن که اینجوریه. ببینید، افزایش قیمت در هر چیزی ناراحت کننده و نگران کننده است، برای هر کالایی. در همه جای دنیا هم این اتفاق میفته، یعنی اگر که مثلا ما اینجا میریم یک کیلو میوه میخریم، یک کیلو موز خوشحال میگیریم میبریم، مثلا الان تو انگلیس تو این بسته‌های کوچولو یه قاچ موز میفروشن مثلا 5 یورو، مثلا 2 یورو، 1 یورو، حالا من چون عددشو دقیق نمیدونم دارم مثال میزنم. هر کشوری، هر مجموعه ای، هر جایی از دنیا چالش های بسیار بسیار زیاد داره که باید بهش توجه بشه، مسئولین باید بهش بپردازن. اما اگه میخواین مقایسه بکنید، اگه میخواین نمره بدین، تو به کشوری نمره بدین که 45 سال همه چیش تحریمه، یعنی دارومون که دیگه یک چیز بین المللی، قانون بین المللیه، یک دستورالعمل و شیوه نامه بین المللی داره، تحریمه دیگه. حالا مواد غذایی، مواد اولیه، تولید، همه چی، هیچ چی نمیتونیم بگیریم از اون طرف. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تونستین جلوی گنده اون موقع جهان، الان که دیگه رو به افوله، وایستیم حرصشو در بیاریم. اونم حرصش در اومده، ما رو تحریم کرده، گفته حرف منو گوش نمیدین، زیر یوغ ستم من نمیرین، منم میدونم چیکارتون میکنم. 45 سال داریم میجنگیم، داریم مقاومت میکنیم، تو جنگ اقتصادیم، خب این شرایط شرط طبیعی. گفتن سلام به کوری چشم همه دشمنان ایران، مخصوصا آمریکا و اسرائیل و آلمان و فرانسه و انگلیس و دیگر دشمنان مرتجع در منطقه، در پیاده روی و در راهپیمایی بزرگ 22 بهمن شرکت میکنیم و باز هم مشت بر دهان آمریکا خواهیم زد. این فقط حرف مردم نیست، دانشجوها رو ببینید دارن چیکار میکنن. از همین الان و مشارکت دانشجویان در این 45 سال در انقلاب اسلامی، در
رخدادهای بزرگ همیشه زبان زد بوده. این رو من نمیگم، کارشناسا میگن و آقای محسن نراقی دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور خواهند گفت که پشت خط تلفن هستم. آقای نراقی سلام، خیلی خوش آمدید پویش.
سلام، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. همونجوری که عرض کردم، دانشجوها در همه عرصه‌های بزرگ انقلاب شکوهمند اسلامی مشارکت داشتن. همین الان کلی شهید مدافع حرم دانشجو داریم، همین الان کلی رزمنده مدافع حرم دانشجو داریم که هم درس میکنه هم میره به هر حال با دشمن به هر حال بین المللی ما در دنیا در سوریه میجنگه. بفرمایید که مشارکت دانشجویان امسال در راهپیمایی 22 بهمن چگونه خواهد بود؟
خب من مجدد سلام عرض میکنم خود در شما و شنوندگانتون و تبریک عرض میکنم هم مبعث رو که حالا گذشته چند روز ازش و هم سال روز پیروزی انقلاب اسلامی رو.
گفتی
دانشجوها چه در پیروزی انقلاب اسلامی و چه در اقدامات بعد از اون همواره نقش مؤثر و اثرگذاری داشتن و در دقایق بعد از پیروزی انقلاب اسلامی چه در جنگ تحمیلی چه در به جنگ‌های تاریخی مهم انقلاب اسلامی نقش آفرینی بسیار مهمی داشتن و الان هم تمام توانشون دارن میذارن که اون وظیفه‌ای که به عهده‌شون ره عمل کنن. خب دانشجو به عنوان حلقه میانی جامعه و به قول شهید بهشتی به عنوان مؤذن جامعه نقش مهمی رو دارن، از این جهت که بتونن حلقه وصلی باشن بین مردم و مسئولین و همونطور که مطالبات مردم رو به گوش مسئولین میرسونن دستاوردها و پیشرفت‌های انقلاب اسلامی رو در عرصه‌های مختلف برای مردم باید تبیین کنن که حالا این رو هم به نوبه خودشون دارن انجام میدن. در کنار اون الان امسال هم با توجه به اینکه ما انتخابات مجلس شورای اسلامی رو داریم که از اهمیت بسیار مهم برخورداره، از همه ظرفیت هایی که در اختیارشونه به خصوص راهپیمایی فردا قرار استفاده کنن تا با گفتگو با مردم به پرشور شدن این انتخابات در اختیارشون
انشالله که اتفاق خواهد افتاد. خود بسیج دانشجویی هم توی مسیر راهپیمایی تهران فکر کنم یک غرفه‌ای داره، درسته؟
بله، یه غرفه‌ای وجود داره، فکر میکنم تا جایی که بنده مطلعم غرفه‌ای وجود داره که حالا علاوه بر اقدامات مرسومی که انجام میشه یه نمایشگاهی از دستاوردها و اقداماتی که رخ داده و اینها اونجا وجود داره.
آقای نراقی، توی یک سال گذشته دشمن خیلی تلاش کرد که دانشجویان رو از جریان انقلاب اسلامی جدا کنه و فاصله ایجاد بکنه بین اونها. شما دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور هستید. آیا بسیج دانشجویی منفعل بود یا نه واقعا اومد تو میدون و یک سری حرکت هایی برای روشنگری جامعه دانشجویی کشور انجام داد؟
خب اینکه من خودم بخوام عرضم به حضور شما نظر بدم راجع به کارهای بسیج دانشجویی شاید این زیاد وجه مناسبی نداشته باشه.
خیلی شما باید گزارشکار رو بدین.
حالا ما از اون گزارشکار بده نیست.
خیر ان شاء
الله. عرضم به حضور شما، ولی خب قطعا نقش آفرینی دانشجویان انقلابی که دل بستگی دارن به انقلاب تو اقدامات اخیر به خصوص وقایع سال قبل و اتفاقات امسال اینها نقش مهم و ویژه‌ای بود.
بله.
خب اگر خاطرتون باشه رهبر انقلاب هم تو دیدار 14 خردادشون با مردم در حرم و شهر حضرت امام رضوان الله تقدیر کردن اقدامات دانشجویان و بسیجی و اینها که این خودش نشون دهنده حرکت مهم و رو به
جلو بوده
دانشجویان و بسیجی بود. اما خب ما نباید بسنده کنیم به اقدامی که الان عرضم به حضور شما تو الان رقم زدیم.
بله.
نه، انقلابی که ما در اختیارمون و الان داریم درش زندگی میکنیم حاصل خون شهدا و زحمات اونها، تو ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم و از جون مایه بذاریم که بتونیم هر لحظه ایران اسلامی رو قوی تر بکنیم و هر روز ادامات بهتری رو رقم بزنیم.
انشالله که اتفاق بیفته. خیلی ممنونم از شما آقای نراقی عزیز. امیدوارم در کنار دانشجویان عزیز دیگه فردا شما رو در پیمای 22 بهمن ببینیم. موفق باشید.
انشالله. متشکرم.
خدا نگهدار. خیلی ممنونم از شما شنوندگان محترم که این هم پیامک فرستادید. گفتن که تشکر کردید از تهیه کننده برنامه آقای موسوی نژاد. ما هم از شما تشکر. با تشکر آقای موسوی نژاد، با تشکر از اجرای خوب مجری برنامه آقای سیاوش رستمی از کرمانشاه، از من تعریف کردن. دستون در نکنه، خدا حفظتون بکنه. خب گفتن که مردم قدر ایران همیشه سرفراز رو میدونن و زحمات مسئولان دلسوز و دلسوزان ملت رو نادیده نمیگیرن. البته از برخی از کمکاری ها ناراضی هستن، اما باید جلوشون گرفته بشه. اما مردم پای کار انقلاب هستن. ده فجر مبارک. 0939-68-85. دم شما گرم که اینقدر صادقانه حرف زدید. متشکرم. آقای موسوی نژاد یه خاطره تعریف کرد. میگم خاطره داره، دروغ نمیگم. بریم برگردیم، من خاطرشو بگم. حالا من هر چی به شما میگم آقای موسوی نژاد خاطره داره، خودش تکذیب میگه. الان سندش رو شد. میفرمایند که بعد داشتیم از مدرسه برمیگشتیم، دیدیم عکس شاهو توی مدرسه اون طرف نصب کردن به دیوار. با بچه‌ها نشستیم گفتیم آقا هر کی بتونه این عکس شاهو با سنگ بزنه برنده است. دیگه سنگ اولی که زدیم خورد شیشه رو شکون، مستقیم رفت چسبید وسط عکس ممرزا پهلوی. از اون بالا هم ترق افتاد پایین و شکست و آقای موسوی نژاد و دوستان عزیزش پا به فرار گذاشتن. این هم جزو فتوحات سید بزرگوارمون که در 10 سالگی در انقلاب شکوهمند اسلامی مردم ایران به اندازه سن خودشون به قاعده یک سنگ مشارکت داشتند. خیلی ممنونم از بابت پیامکاتون و ممنون که با ما همراه بودید. به احتمال قریب به یقین که نه، احتمال 100% دوشنبه افتخار ندارم خدمت شما باشم. همکار گرانقدرم احتمال آقای ولیان اجرا خواهند کرد برنامه رو و با اعلام در حال ساعت نزدیک به 8:45 دقیقه از خدمت شما مرخص بشیم. امیدوارم که روز بسیار خوبی داشته باشید، هفته خوبی آغاز بکنید و فردا ببینیمتون. هر جای ایران که هستین پاشین برین و دوباره این درخت 45 ساله تنومند انقلاب اسلامی رو با حضورتون آبیاری بکنید تا تنومندتر بشه و همین الان هیچ کی جرئت نداره به چپ نیا کنه، بعدا هم نداشته باشه. ممنون. یا علی، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، رادیو شما. رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
سازمان اطلاعات و امنیت کشور، ساواک. گیرنده ساواک تهران. مطالب مندرج در این برگ همیشه محرمانه خواهد بود.
خدا سلام، من عباس اسدی مقدم هستم. سری زدم به زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک، واقع در خیابون تبس، خیابان یارجانی. این ساختمان از داخل یک ساختمان مدور و استوانه ای، اما از بیرون اصلا چیزی مشخص نیست. داخل این ساختمان چند بند داره، بند عمومی، بند سیاسی و یک سری اتاق برای شکنجه و بازجویی. در ابتدا که وارد میشیم به اتاق افسر نگهبان و بعد از اتاق افسر نگهبان وارد میشیم به اتاقی که تندیس طیب حاج رضایی اونجا نصب شده و بعد از اینکه این اتاق رو رد کردیم میرسیم به یه در که رو به حیات داخلی این مجموعه باز میشه و روبروی شما یک فردی به نرده بسته شده که یک دستش از بالا بسته شده و تمام وزنش روی اون دسته، طوری که تمام زندانیانی که به این صورت اینجا شکنجه شدن میگن که این کار بعد از یک ساعت دو ساعت باعث میشه که کتف از جا در بیاد. داخل بندها که وارد میشین، در ابتدای بندها بعد از در آهنی بزرگ یه سری عکس هست از کسانی که در اینجا زندانی بودن. عکس افراد بزرگ و بنامی رو میشه اینجا دید که در جوانیشون در این زندان در بند بودن. پرونده‌ای که در برنامه همیشه محرمانه بررسی میشه مربوط میشه به یک زن و شوهر که عکسشون اینجا هم هست، آقای مهدی قیوران و خانم طاهره سجاد.
بنابر مصالح دولت علیه شاهنشاهی، متهم مزبور در اسرع وقت دستگیر و به مقامات امنیتی تحویل گردد.
یک سال پشت سر هم اینجا بودم، بعد رفتم اوین دوباره برگشتم، ایشون هم همجور رفتن برگشتن. بله، با هم اومدیم یک سال اوین کمیته بودیم، بعد رفتیم اوین دوباره اومدیم یه چند ماهی باز اینجا بودیم دوباره. خاطرات اینجا هیچ وقت فراموش نمیشه. اینکه ما همراه بودیم با هم دیگه، اینجا هم با هم اومده بودیم، خب چرا فرق میکنه؟ البته شاید از یه نظر، چون ما دوست و فرزندی داشتیم، بچه ها کوچیکم بودن، شاید از یه نظر از فکر میکردیم اگر یکیمون بیرون بودن خب بهتر بود، ولی از نظرات دیگه نه، اینجا باز نمیدونم، به نظرم خوب بود که با هم بودیم. تهرانی اینجا بود، تهرانی اسم اصلیش مثل این که نوزدی، خودش تهرانی، اینجا معروف بود به تهرانی. اینجا اتاق آرش بازجوی خشن و وحشتناکی که اینجا بود، فقط اینجا یه تخت بود، تختشو نذاشتن، تختی که میبست دست و پا رو میبست و با شمع با آتش سیگار میسوزم و با کابل میزد، تختشو نگذاشتن. اینجا اتاق آرش.
بدبخت بیچاره، تو هنوز جوونی، دست بردار از این قدبازیات. آخه متولد 1314، آخه تو کی هستی؟ بابا گنده گنده ها شما آوردیم اینجا، ازشون حرف کشیدیم. شنیدم اینجا خیلی هم گردن کلفتی کردی، هر کاری کردن شکنجت کنن، سرتو بکنن تو حوض نداشتی. حالا من میدونم چیکار کنم باهات. آخه خجالت نمی کشی رفتی دنبال اعلامیه؟ بدبخت میزنم اینجا دک و پوزتو میریزم به هم.
ولی خب اینجا پذیرای خوبی شده. دقیقه به دقیقه پذیرایی میکردن، نه واقعا هر دو ساعت سه ساعت خیلی پذیرایی خوبی میکردن و پدر در میاردن، میسوزوندن، آویزون میکردن، رو تخت میخوابوندن، چشار میبستن، دستارم میبستن، پاهارم میبستن، پذیرایی میکردن. ولی باز ما به یاد خداوند بودیم، البته جواب گرفتیم و اون جوابش هم اینست که وقتی خداوند عالم ببینه که مردم این چیز رو میخوان، این حکومت رو نمیخوان، دلشون میخواد مثلا حکومت عدل الهی باشه، تغییر میده و همین جمهوری اسلامی شدن رو خیلی خوشحالیم از این جریان. جواب رو گرفتیم، لطف و عنایت پروردگار بود. عرض حضورتون یک قسمت از حوض بوده، ما یه دو تا اسلحه رو توی باتری جاسازی کرده بودیم، باتری ماشین، یعنی سر باتری رو در آورده بودیم، با داغ کردیم با چراغ‌کوره‌ای، ویراش رو برداشتیم، خود در خونه باتری رو برداشتیم، خونه باتری رو شکنیم، شد یه جعبه. بعد دو تا اسلحه گذاشتیم توش، باز در گذاشتیم تو، این چه قیر ریختیم اینو گذاشتیم بیشتر مغازه و گفتیم باتری رو نفروشین لازم. اون طرف هم فهمید که چیزی که ما بیم نفشین یه فیزریانی هست. اینا مالی که گرفتن، اون یکی گفته که این دوتا باتری داره اونجا و این یک کارش بکنی، به هم تو حرف رسید به گوشه اینا. بعد این مالی رو یه روز آوردن اینجا، بودن باتری کجاست، گفتن باتری چی، هرچی نگفتن نگفت. منو خوابوندنم اینجا، همه همین لبه این حوزه، هرچی این همین آقا منو خوابوندن لبه این حوز نشوندن. البته من نصف تنم لمس بود، ولی با وجه این لمس بود هر کاری که از سر منو بکنه تو حوز نتوان، یه قلدری بود و خودش گفتش که این که این سالم بود ما چطوری کمر شکستم، اون نمیتونیم زمونش نمیرسه و هر کاری که هم گفتم بگو من نگفتم بالاخره. ولی خب فهمیدن که ما تو اون باتری گذاشتن کسیه و جاشو گرفتن و رفتن آوردن. بعد یه پذیرایی دیگه هم شدیم به علت اینکه نگفتیم و خود اونها گیر آوردن. اتفاقا آرش رو گرفتندش، من یه دو دفعه من اومدم دیدمش تو همین سلول، یه دفعه هم ایشون اومد و بعدش هم نوشه که منو ببخشید، من طاقت ندارم اون دنیا جواب بدم. من به نوبه خودم گفتم خودم من بخشیدم، یعنی یکی از صفات خداوند این که بخشنده است و مهربانه و میبخشه، اما یکی از صفاتمون اون خداوند رو ما گرفتیم و بخشیدیم، ایشون هم بخشید.
من از آرش با همه وحشیگری هاش چیزی ندارم، اون موقع دلم براش میسوخت، یعنی احساس میکردم اولا جوان بود، بعد احساس میکردم که اینها هم به شکلی خیلی آدم های بدبختی هستن که این نادان و جاهل و اینجور وسیله هستن به دست اینها که اینجور جنایت ها رو انجام. خیلی وحشی بود آرش، خیلی اون راحت کت آدم ها رو در میکرد، راحت جلوی من بارها شده بود که یه روز یه کسی رو برده بودن همین جلوی پای منم تو اتاق بازجویی، این انداخت اینو روی زمین با این کفشش رفته تو صورت این که با کفش میزد، خیلی وحشی بود خیلی. ولی با همه اینها، با همه وحشیگریش، یه جوری بود من برای این دلم میسوخت، چون این مهره اصلی هم نبود. ولی اون عزادی و اون منوچهری رو، اینا رو هیچ وقت نمیبخشم.
نه، یه روز به من تلفن کردن، یه بازجو تو گرفتن، بازجو آقای رجایی هم، چون ما بیرون که بودیم آقای رجایی رو 8 ماه زودتر از ما گرفتن، ما بیرون که بودیم فهمیدیم این بازجوشه و خیلی هم اذیتش میکرد، خیلی شنجیگر عجیبی بود و گفتن گرفتنش. ما رفتیم که ببینیمش، ببینیم همونه، یه میوه براش خریدیم، براش بردیم توی اوین. وقتی که بردیم دیدیم که نه اون نیستش، کسی دیگه هست. میوه دستمون بودی وقت دویدم دوما که بیان چیزه از خبرنگاری خارجی اومدم میخوام سوال کنم، ما شما رو گفتیم. اومده ما از من سوال کرد، گفتم این کار رو کرد، این کار رو کرد، را گفت برو فیلم مداری کرد، گفت این چیه؟ گفتم من شنیدم اینجا بازی رو گرفتم براش میشه آوردم. واقعا اسلام اینه.
مرداد ماه بود توی این سلولا شب به قلب میلرزیدم که دندونام به هم میخورد. تا یه شب صدا کردم، چون اکثرا بیمار بودن دیگه همه زندانی ها، بالاخره آدم حال طبیعی نشد. بعد یه دفعه صدا کردم به نگهبان که یه دونه پتو اونجا داد میزد، پتوی اضافی. کسی هم که اینجا اسم خودشو نمیگفت، یه دفعه هم گفت پتوی اضافی، صدا میامد، یکی میگفت هفت، یکی میگفت شیش، یکی پنج. سلولاش رو بعد صدا میکردم، شماره رو میگفتن با شماره، یکی میرفت میگرفت. خون شهدا، آستاری از خون شهدا که این همه زحمتی که کشیدن، هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب، پاسداری از این خونها و پاسداری از این زحمات مهمه. اون اهداف انشاءالله حفظ.
فقط هدف خدا باشه، هر کاری که میکنن هدف او باشه، دیگران نباشن، پیشرفت میکنیم. نه خالی نه خدفان،
فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوی. تلفن 71 333 888.
ایران مهد فرش است.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.